بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قال إمامنا الصادق عليه السلام: ولا يطلب الدنيا تفاخرا ولا تكاثرا. امام علیه السلام می فرمایند توفیقی را که خدای متعال به این بنده عنایت کند این است که دنیا را برای تفاخر و مباهات و تظاهر به افراد دیگر نمی طلبد و به دنبال دنیا برای تفاخر به دیگران نمی رود و نه به جهت زیاد طلبی. مسئله تکاثر و زیاد طلبی اون یک مطلبی است که انشاءالله در جلسات بعد ذکرش خواهد آمد. اما در مسئله تفاخر در جلسات گذشته به عرض رفقا رسید که تفاخر یعنی خودنمایی و خود را به دیگران ارائه دادن. یک وقت شخصی علم دارد، یک وقت شخصی علم خود را به دیگران نشان می‌دهد، یک وقت شخصی مال دارد و در وقت دیگر این مال را به رخ دیگران می کشاند، یک وقت شخصی جمال دارد، یک وقت اون جمال را به دیگران نشان می دهد، ارائه می دهد. این صورت دوم را میگویند تفاخر. یک وقت یک شخصی عبادت میکند، یک وقت اون عبادت را به دیگران ارائه میکند، نشان میده. این تفاخر است. الان این حکایت در ذهنم آمد، تذکرش بد نیست. در کتابی می‌خوندم از یکی از آیان که فعلا یکی از علما که فعلا ایشان حیات دارند، ایشان می‌گفتند که مرا برای بنای یک مسجدی به یکی از شهرها برده بودند، مسجدی قرار بود بناشه، از ما خواسته بودند که در اون بنای مسجد و کلنگ زدن در اون ساختمان شرکت کنیم و حالا مثلا به دست ما این کلنگ انجام بشه. وقتی که همه افراد در اونجا اجتماع کرده بودند، از بعضی از علما و اهل علم و افراد معروف و اینها، اون شخصی که صاحب زمین بود آمد و گفت کلنگ این زمین را کسی باید بزند که یک نماز شب در طول عمرش از هنگام بلوغ تا الان از او فوت نشده باشه. این باید کنه. خب هیچکی طبعا قدم پیش نگذاشت. وقتی که دید کسی نیامد، خودش آمد و کلنگ را برداشت و بر زمین زد. خب حالا این عمل صحیحه به نظر رفقا؟ بله. شما نماز شب برای کی خوندی؟ حالا اون شخص در اون کتاب داشت تعریف این فرد رو میکرد که این چه فردی بود که از هنگام بلوغ تا اون زمان که سنش به حدود 60 و خورده رسیده بود، یک شب نماز شبش فوت نشده بود. با معیارهایی که رفقا و دوستان در اختیار دارند این مسئله نمیسازه. نماز خوندی، برای خودت خوندی و بین خودت با خدا بوده. چرا میخوای به رخ مردم بکشی؟ میخوای بگی که نماز شب لازم است؟ اینطور چرا باید گفت؟ اهتمام نماز شب را میخوای بیان بکنی؟ به قسم دیگر و به انواع دیگر هم میشود مطلب را مطرح کرد، اما در میان جمع و به این کیفیت مطرح کردن صحیح نیست و اینها بروزات و ظهورات نفس است. نفس فقط از دریچه های خاص که طلوع نمی کند. یکیشم همینه. حالا اگر یه کسی در اونجا می آمد، من یه وقتی این فکر رو با خودم کردم که حالا اگر یکی می آمد اونجا، می گو من خوندم، چند نفر با هم قرار می زشتن؟ مثلا 10 نفر، 15 نفر، همه می آمدن میگن تو نماز شب می خوای؟ خب ما خوندیم دیگه. چی میگی؟ هیچ. همه یه دنیا برسری مسکین دیگه خراب می شد، چون این می خواد خودش رو مطرح کنه. این نمیخواد اگر این 10 نفر بیان و بگن ما همه خوندیم، اگر خوشحال شد و بشاش شد و مسرور شد، عجب عجب 10 نفر هم بودن که اینا نماز شب نخوندن، اون وقت میشه محملی برای این مطلب و توجیهی پیدا کرد، اون هم به یک محمل های وعیدی. ولی نکته اینجاست، من گفتم اگر من اونجا بودم میرفتم. حالا ما هیچ نخوندیم، خیال نکنه رو فقا خوندیم، نه خبران نیست. گفتم اگر من بودم میگفتم ما خوندیم. خب چی میفرمایید؟ اون وقت میمد یه چیز دیگه مطرح میکرد. خب حالا کسی تعقیباتش رو بعد از نماز، کسی تا حالا خونده یا نخونده، حالا اگه ما خوندیم میرفت یه چیز دیگه میگفت. ببینین این طلوع و بروز نفسه. نفس میخواد خودش را نشون بده، منتها تو لایه، تو پرده و با چهره و نقاب عوام پسند میخواد خودش را نشون بده. افرادی که رند هستن، مرحوم آقا میفرمودن ارتباط، خیلی دقت کنید رو فقا، ارتباط بین سالک و بین خدا حکم ناموس انسان را دارد. آیا انسان ناموس خودش را در معرض دیده انظار و افراد قرار می دهد؟ آیا انسان میاد و ناموس انسان که حکم سر انسان را دارد، این را در معرض انظار و رؤیت افراد قرار بدهد. بله، یک فرد غیور و غیرتمند این کار را انجام نمیده. ناموس را باید انسان محترم بشمارد و او را از انظار مخفی کند، نه اینکه او را بیاید در روزنامه و تلویزیون و فرض کنید که همه ی مرعا و منظر رو تو خیابون و دیگه. ولی این کار رو انجام نمید. سالک ارتباطش با خدا حکم ناموس را دارد و کسی نباید از او اطلاع پیدا کند، نباید خبر پیدا کند، نباید بین اون سر که وجود دارد کسی آگاه بشه. حالاتی که برای انسان پیش می آید اون حالات اختصاص به خود انسان دارد. انسان نباید اون حالات را برای دیگری تعریف کند. خوابی را که می بیند، حالی که برای او پیدا می شود، مطلب مجهولی که برای او روشن می شود، انکشاف بعضی از مسائل غیب و مطالب عالیه و معانی توحیدی و تجلیات اسماء و صفات پروردگار که برای او رخ می دهد حکم ناموس او را دارد. اگر بیاید و برای دیگران بیان کند، غیرت پروردگار اجازه نمی دهد و اون توفیق را از او سلب می کند. درست. این مسئله تفاخر همچنان که در جلسات گذشته خدمت رفقا عرض شد، یک مسئله است که نفس در هر موردی که احساس می کند که در اون مورد می تواند خود را جلوه بدهد در انظار دیگران، این مسئله پیدا میشه در هر زمینه ای. هیچگاه دیده شده فردی بیاد و معایب خود را به دیگران ارائه بدهد؟ هیچ دیده شده؟ فرض کنید که یه شخصی یک عیبی دارد نسبت به مجهولاتی که دارد بیاد این کار رو انجام بده، یه قسمی خود را در مجامع مطرح کند که همه بفهمن این هیچی حالیش نمیشه، کسی تا حالا این کار کرده؟ یه قسمی خود را مطرح کند در میان انظار که مردم به اون نقصان ظاهری یا نقصان باطنی و درونی او پی ببرن. کی تا حالا آمد این کارو کرده؟ البته بعضی ها خب برای بعضی از ریاضت ها و برای بعضی از سرکوب ها و ضربه هایی که بخوان بر نفس بزنن و مجاهده ها و مبارزه ها و خلاف هایی که بخوان بکنن یه همچین کاری انجام میدن، که البته خود این مسئله هم یک خطراتی داره و نباید سر خود انسان به این مسائل دست بزنه مگر اینکه حتما از ناحیه بزرگ و شخص خبیری دستور داشته باشه. ولی نه، دیدید تا به حال کسی بیاد و میداند، فرض کنید که اگر بخواد در این جلسه صحبت بکند، میداند که فرض کنید که مردم به افرادی که نشستن بر او میخندن، این بلند شه بیاد بره حرف بزن. کسی تا حالا این کاری کرده؟ یا اینکه یه اقدامی بخواد انجام بدهد؟ نه. اگر هم میبینیم یک اشتباهی رخ داده فوراً به دنبال این میاد که بپوشاند، فوراً به دنبال این میاد که حذف کند. چند روز پیش جایی بودیم، یه شخصی نقل میکرد، میگفت فلان آقا در یک مجمع بسیار بزرگ در یک نمازی بوده، در یک خطبه‌ای بوده که صحبت میکرده، یه دفعه بدون این که بخواد در لای صحبتاش آمده یه حرفی زده، خیلی حرف خندداری هم بوده. یعنی حالا وقتی که آمده منزل، پسرش به او گفته فلانی میدونی شما امروز در صحبت ها چی گفتی؟ فلان هم این خابیده بوده، گفته من گفتم. فوراً تلفن بزن، تلفن بزن به نمیدونم اداره رادیو کجا فلان و بگو فوراً یک جمله را حذف کنن، یک چیزی حذف کنن. خب چرا این کار رو میکنه؟ چرا؟ چون یه نقصه، نه اینکه حالا ملاحظه کند این به کجا برمیخورد، نه ملاحظه اون نیست، ملاحظه این را میکند که مردم به او دارن میخندن اگر این مطلب را بشنوند. فوراً بردار و بگو این جمله باید حذف بشه. درست شد؟ البته جمله خنده‌داری هم هست. چرا این طور ارائه میدهد؟ چرا؟ تمام شد مسئله، قضیه تمام شد. یک ساعت انسان صحبت میکنه، خدا یه دفعه مچشو میگیره، ها میندازه این حرفو تو دهنش. خب حالا یه حرفی زدی، بسیار خوب، حرف خنده داره. و عمدن که نزدی، از روی تعمد که نگفتی. انسان هزار تا اشتباه میکنه، خود ما هم در صحبت هزار تا اشتباه میکنی. درست؟ خب یه چیز عادی است. ما قرآن که نمیخوایم اینجا بیام بخونی که روی واوش مسئله باشه، روی فاش مسئله باشه. انسان یا شد را نشد میگوید، یا نشد را شد میگوید، بشر دیگه. خب حالا بنده بشینم فکر کنم الان که من دارم برای رفقا صحبت میکنم جوری حرف بزنم که یک نفر بعد از این مجلس نتواند یه ایراد از من بگیره، کلاه ما و شما هر دو پس معرکه است، اگر بخواد قضیه به این کیفیت باشه. نه آجان، مطلب را باید گفت، اشتباه توش اشتباه در میاد، خطا هم توش خطا در میاد. حالا تا یه مسئله است، عجب عجب، این مسئله اشتباه شده و باید رفع کرد تا هنوز مردم نشنیدن، مردم که شنیدن یعنی به طور گسترده تر، این خطا پیش تمام شد. این شد چی؟ تظاهر. ببینید رفقا دیگه ملاک دستشون آمده، دست همه ما مبنا و ملاک آمده که چطور و از کجا. حالا این مطالبی که گفته میشه، خب این مطالب که مطالب خلاف شرع نیست، دعوت به صدق، دعوت به هدایت، دعوت به رستگاری است، دعوت به عمل صالح است، دعوت به کردار شایسته است. درست شد؟ ولی اینها همه صحبت است. در پس پرده چه می‌گذرد و در لابلای مطالبی که مطرح میشه چه می‌گذره؟ باید اونجا را پایید و به دنبال مسئله در اونجا رفت. اینها میشه چی؟ میشه تفاخر. مطلبی که در جلسه گذشته خدمت رفقا عرض شد، صحبت به اینجا رسید که جمعی معتقدند حرکت به سوی پروردگار و سیر الالله و تکمیل نفس و تجرد آن و وصول به فعلیت ها و کمالات با توجه به دنیا نمی سازد و با توجه به دنیا در تعارض است. این یک مبنایی شده است برای اینکه هر کسی که توجه به دنیا بخواد داشته باشد، از دید این افراد مورد اعتراض و مورد نقد قرار می گیرد. این به عنوان یک اصل و به عنوان یک مطلب در مبانی اخلاقی و در مبانی سلوک به خصوص مورد بحث و مورد تأمل و مورد نقاش و روی همین مسئله آمدند این مطلب را به یک مبنای فقهی بدل کردند که ایجاد حکومت و به عهده‌گیری و مسئولیت پذیری زمام جامعه با عالم و با فرد خبیر و مبلغ سنت و سیره رسول الله و ائمه علیهم السلام منافات دارد. این به عنوان یک مبنا مطرح بوده و مطرح است. عالم را با ایجاد حکومت چه کار؟ فقیه را با تشکیل دولت چه ارتباطی است؟ کار عالم تبلیغ است، کار فقیه تبلیغ، به مسجد رفتن، نماز خوندن، وعظ کردن، کتاب نوشتن، درس دادن. ایجاد حکومت بر عهده افراد دیگر است. تشکیل حکومت و مسئولیت زمام جامعه بر عهده افراد دیگر است. علما باید به مساجدشون برن، به تبلیغ بپردازن، به ارشاد بپردازن. این به عنوان یک اصل و یک مبنا در قالب دینی و در شکل دینی خودش در میان بسیاری از افراد این مسئله رسوخ داره و نفوذ داره و به طور کلی توجه به دنیا را با توجه به عقبا این گروه و این دسته در تعارض و در تقابل احساس می کنند. اما اونچه که به نظر می رسد، صرف نظر از ادله و صرف نظر از مبانی که در این زمینه وجود دارد، برگشت مسئله به کیفیت تفکر و تأمل در مسائل دنیوی و مسائل حکومتی است. حکومت‌هایی را که تا به حال ما دیدیم در غیر از شکل و قالب حکومت اسلامی در سایر موارد، خب همه بر این اساس بوده، بر اساس قهر و غلبه و بر اساس ظلم و عدوان و بر اساس زور و تحکم بر مردم برای رسیدن به منویات و برای رسیدن به منافع جمعی خاص از طبقات اجتماعی. این به این کیفیت بود. الان شما در دنیا نظر کنید، ببینید حکومت ها چطور تشکیل میشن و حزب ها چطور بر سر کار میان و افراد چطور زمام امور مردم را به دست میگیرند. خب مشخصه یکی از این حکومت ها را در دنیا کسی هست نشان بده که این برای رضای خدا و برای حمایت از مردم و مستضعف و برای دفاع از حق و برای احقاق حق و اماته و انمه های ظلم و باطل بر سر کار آمده. تمام این حکومت ها در دنیا به استثنای حکومت اسلام، حکومتی که اصل را بر اساس نیت خالص و صفای باطن گذاشته است، این حکومت، حکومت اسلام، از زمانی که پیغمبر به عالم عقبا سفر کرد، اولین پایه ظلم در خود امت پیغمبر و در اون شهر پیغمبر این پایه ظلم بنا شد. خب مگر ندیدی پیغمبر دستور میدن بر این که بیان برن، اون عمر و ابوبکر به خصوص در اون جیش اسامه شرکت کنن، بلند میشن هی میرن قایم میشن با اون جواسیسی که تو خود بیت پیغمبر داشتن و از زنهای پیغمبر جاسوس برای اونها بودن خبر می آوردن. خب حال پیغمبر بد شد، ثانیه شماری می کردن برای اینکه پیغمبر که از دنیا میره، اگر حال پیغمبر بد شد به ما خبر بده. می گفتن بله یه خود بدتر شد، هی بدتر شد، به حال اغما رفت، دوباره برگشت. همینطور اینا هم هی مرتب گزارش می دادن، این موبایل که دستشون هست تا حالا دیگه راه نشستن اونجا این خبر میدن حال پیغمبر بد شد، حال پیغمبر اینطور شد، پیغمبر حال چی شد، کی آمد، کی با پیغمبر صحبت کرد، چه افرادی آمد. پیغمبر فرمودن عمر و ابوبکر در جیش اسامه شرکت کردن یا نکردن، فورا به اونا خبر میدن پیغمبر یه همچین حرفی زده. بعد پیغمبر این حرفو زدن، عجیبه که خود اهل تسنن این مطلب را در کتب خودشون نقل کردن که پیغمبر، همین پیغمبری که کلام او فصل است و قول او حجت است و وحی است، می‌فرماید لعن الله من تخلف عن جیش اسامه، خدا لعنت کند. من واقعا نمی‌دانم این برادران اهل تسنن ما با این عبارت‌ها چگونه برخورد می‌کنند. پیغمبر می‌فرماید خدا لعنت کند کسی را که از جیش اسامه تخلف کنه. جیش اسامه یه لشکری بود که حضرت تدارک دیده بودند برای رفتن به مرزهای روم در اونجا، و به خصوص بعضی از اون افرادی که وجودشون در این موقع خطیر و در این زمان بالاترین خطر را برای اسلام ایجاد میکرد، پیغمبر به اسم اینها را مخصوصا در این جیش اسامه قرار داده بودند که از جمله اونها عمر و ابوبکر بود. بعد میفرمودن شرکت کردن یا نکردن، اینا نه شرکت نکردن، حضرت فرمودن خدا لعنت کنه. بعد اومدن سراغ پیغمبر، مگر من نگفتم، فرمودن بگید بیاد تو، آمدن. مگر من نگفتم برید در جیش اسامه، مگر نگفتم ده. یا رسول الله ما نمیخواستیم، دلمون رضایت نمیداد، اخبار ناراحتی شما را، یعنی مرگ شما را، اخبار ناراحتی شما را از کس دیگر بشنویم، یعنی خودتون بیاد با چشم ببینید من دارم میمیرم، معناش این دیگه. نگاه کنید ببینید چطوری بازی در آوردن سر پیغمبر. این مسلمین، این مؤمنین، این ریش سفیدای تا اینجا، ریششون تا پاشون رسیده، اینها چطور آمدن و پیغمبر را بازی گرفتند؟ درست؟ این حکومت اسلامه؟ حکومتی که پیغمبر میگوید لعن الله من تخلف عن جیش اسامه، خدا لعنت کند کسی که از جیش اسامه تخلف کند، وقت بلند میشه پیغمبر میگه دلمون رضایت نداد ما ناراحتی شما رو از کسی دیگر بشنویم. همین که پیغمبر از دنیا رحلت کرد، سقیفه رو درست کردن، سقیفه بنی ساعده رو درست کردن. اینهایی که میگوین دموکراسی و اینها قائل به دموکراسی بودند و افکار دموکراتیک اینها داشتند، اینها اینجور افراد بودند. این مطالب در کتب شیعه نیست، این مطالب در کتب خود اهل تسننه. این مسائل حکومت اسلام که رسول خدا بنیانگذار اون حکومت بود، حکومتی است که نه این که انسان به دنبال او برود، بلکه حکومت به دنبال او می آید. حکومتی را که انسان به دنبال برود و تقاضا کند، این حکومت در حکومت رسول خدا جایی ندارد. حکومت اسلام حکومتی است که امیرالمؤمنین صدا بزن مالک را بیا و برو به مصر. شما خیال میکنید مالک دلش میخواست به مصر بره؟ اون یک لحظه مصاحبت و اقتران با امیرالمؤمنین علیه السلام را با تمام وجودش نمیخواست از دست بده. مالک اینجور بود، میگه حکومت میخوام چیکار کنم، باشم برم تازه اول بسم الله و اول دعوا و این بیاد و اون برو، این مالمو گرفته نمیده و اون نمیدونم چیکار کرده و حالا اینا همه یه طرف، مسائل خانوادگی هم یه طرف، دعوا مرافع، اون به سر زده، اون اخم کرده، اون اینو گفته، بیا درست کن. بسیار. مگه مریضم؟ مگه مریضم بلند شدم برم این کار انجام بدم؟ یه لحظه نمیتواند مصاحبت با امیرالمؤمنین و نگاه کردن به امیرالمؤمنین و به تمام دنیا آخرت نمیده و حضرت اینو میگه برو در مصر، از من دور شو، از اینجا دور شو، از مدینه دور شو، از کوفه دور شو، برو در مصر و به داد اهل مصر برس. این میشه حکومت اسلام ها، یا اون حکومتی که هنوز روز دوم رسیدن امیرالمؤمنین به خلافت بود که در میزنن نصف شب طلحه و زبیر میان سلام علیکم، علیکم السلام و رحمت الله، سهم ما رو بده یا علی. کدوم حکومت اسلامه؟ مگه امیرالمؤمنین میتونه بده؟ یا علی انقدر ما خدمت کردیم، انقدر پشتیبانی تو رو کردیم، دیدی با عمر ابوبکر بیعت نکردیم، دیدی فلان کردیم، دیدی ما چه بودیم؟ خب کردین که کردین، برای من کردین و برای خدا کردین، شما که خودتون دیدید منو، اگه برای من کردید شما که دیدید در منزل منو شکستن آمدن تو، شما که خودتون دیدید داشتن حسن و حسین له می شدن زیر دست و پا، شما که اونو دیدید، حالا چی میخواین؟ سهمتون رو میخواید؟ برنشید به پیکارت. امیرالمؤمنین هم هیچ حرف نزد، فقط با عملش چنان ضربه شستی نشون داد، برداشت اون چراغ خاموش کرد و این چراغ مال بیت الماله، یه چراغ دیگه گفت این چراغ شخصیه. شما مسئله شخصی دارید دیگه، نمیشه چراغ بیت المال اینجا ما روغن بیت المال بسوزه، نفت بیت المال، نفت که نبود اون روغن، ها نمیشه این کار. دیدن عجب، هر چی تو ذهنشون بود یادشون رفت. اینجا قضیهش فرق میکنه، درست شد؟ خب حالا رفتین بیرون چیکار کردین؟ شروع کردن تهمت زدن به امیرالمؤمنین. من تاریخ نمیگم ها، رو مطالبی که خدمت رفقا عرض میکنم دقت باید بشه. خب امیرالمؤمنین به شما نداد، حکومت به شما نداد، خب رفتید پی کارتون، تو باغتون، تو مزرعتون، تو تجارتتون، تو کسبتون. نه، حالا که نداد باید به زور گرفت، درست شد؟ باید به زور گرفت. چطور به زور بگیریم؟ میایم به علی تهمت میزنیم، علی گرفته عثمانو کشته. ببینید سیر رو نگاه کنید، برای رسیدن به این حکومت باید تهمت زد، باید دروغ گفت، باید نفاق انجام داد و باید مکر و حیله به کار برد تا به این حکومت برسید. اما حکومتی که مالک میخواد انجام بده احتیاج به دروغ داره؟ احتیاج داره بیا دروغ بگه؟ احتیاج داره به امیرالمؤمنین بیا تهمت بزنه؟ احتیاج داره برای امیرالمؤمنین خط و نشون بکشه؟ اگر منو به حکومت مصر نگذاشتی فلان میکنم، چه میکنم، فلان مطلب رو میگم، فلان قضیه رو فاش میکنم، فلان مسئله رو از تو افشا میکنم، اونم بگه حالا به خاطر اینکه چیزی نگه بیایم اینجا به گماریمش، به خاطر اینکه حرفی نزند بیاد ما در اونجا قرار بدیمش، فلان پست را به او بدهیم، فلان موقعیت را به او بدهیم. وای میشه حکومت اسلام؟ نه، امیرالمومنین کار نمی کنه. امیرالمومنین میفرسته به دنبال، و اگر علی نبود مگه قبول میکرد؟ مگر مالک قبول میکنه؟ مگر سلمان قبول میکنه؟ عمر به سلمان گفت میخوام تو رو به حکومت مدائن میخوام بگم مارد، گفت خود تو خود کی هستی که حالا میخوای منو بگم؟ تو خود برو اولا اجازه بگیر. گفت از کی؟ گفت از همون علی. گفت عجب، به خلیفه مسلم؟ گفت بله. تو از کی اجازه گرفتی اومدی اینجا نشستی؟ وقت این بالا میشه میره حکومت مدائن. گفت حالا چیکار میکنی؟ گفت اگر مولام اجازه داد میرم، به تو هم کاری ندارم، اگر اجازه نداد سر جام نشستم. گفت خب برو اجازه بگیر. سلمان اومد پیش امیر، یا علی ببین این به ما بند کرده اومده ول نمی کنه ما رو، میگه بلند شو برو. حضرت فرمودن پاشو برو، بلند شو برو. بله تو از طرف علی برو، خودت را در دهان شیر هم میخوای بیاندازی بیانداز، اون علی پشتته. تو از طرف موسی بن جعفر در دستگاه هارون برو، هارون که ایچی فرعونم باشه مسئله اینی، موسی بن جعفر پشت قضیه است. برو خودتو بنداز تو دریا، برو خودتو بنداز به صحرا، برو خودتو بنداز در دهان شیر، برو هر جا میخوای برو. موسی بن جعفر وقتی میگوید تو برو، دیگه معطل نکن. و اگر موسی بن جعفر نگفت در نرفتن معطل نکن، نه این که بلنشی بری، حالا که رفتی با تمام چنگ و دندان مسئله را قبضه کردی، اون وقت بیای در مقام توجیه و در مقام تعویل. آرفتن ما در اینجا موجب میشه به ضعفا کمک کنیم، آرفتن ما خدا نخواست تو کمک کنی برو تو خونت بشین، مگه تو نمیخوای کمک کنی؟ برو تو خونت بشین، کارت با ما میریسه. اولا پایه ها رو همه رو صفر میکنی، قضیه رو کاملا میچسبی، وقتی کاملا بر مرکب سوار شدی و زین را به دست گرفتی، حالا می توجیه میکنی اگر ما نریم کی بره؟ اگر ما بر این مسند قرار بگیریم کی بیاد؟ کسی غیر از ما نبود. این بار زمین میماند؟ نه هیچ زمین نمیماند. فرض کن شما مردی چی میشه قضیه؟ بار زمین میماند؟ اگه مردی چی میشه؟ آسمان میاد زمین؟ زمین به آسمان میره، خسف میشه، زلزله میشه. اینها چیه؟ همونه. تمام اینها بر یک محوریت دور میزنه و آن عبارت است از رسیدن به منویات غیر رحمانی. اگر نیت خدا باشه، خدا هم خودش اسباب و وسایل برای صلاح تو را به وجود می آورد، راه برای حرکت تو را ایجاد می کند و موانع برای این مسئله را از سر راه تو بر می دارد، بخوای یا نخوای. اما اگر نه، همراه با این قضیه آمدی و خود را مطرح کردی، ما بریم این کار را بکنیم که به یه جای برسیم، یه باری برداریم، این کار رو انجام بدیم برای اینکه یک احقاق حقی بکنیم. تای قضیه چیه؟ همینه. میگن یه شخصی در اصفهان بود، شخص معروفی بود به نام مرحوم صدر، صدر اصفهانی، فرد بسیار با نفوذی بود و خیلی هم جنبه حکومتی داشت و هم فرد با نفوذی بود و مرد خیری هم بود، یعنی اهل خیر بود، اهل انفاق بود، اهل دستگیری بود، این مسائل رو هم داشت و حکایاتی از او نقل میکنن، مطالبی از او بیان میکنن. شخصی او رو در حال طواف دیده بود، دیده بود پرده های کعبه را گرفته و از خدا تقاضا میکنه خدایا اونچنان سرمایه‌ای به من بده، اونچنان ثروتی به من بده که به کسی تا به حال نداده باشی. مثلا منباب مثال. بعد وقتی که من سوال میکنیم یا آقا کسی که پرده کعبه رو اینجا گرفته از خدا مال میخواد، از خدا ثروت میخواد، گفت نه تو نمیدونی من که از خدا مال میخوام و ثروت میخوام نه به خاطر زیادی است، به خاطری که با این مال به فقرا کمک کنم، به مستمندان کمک کنم. و این کارم میکرد، نه این که نکنه، نه این کارم انجام میداد. مطالبی از اون نقل میکنن، حکایاتی نقل میکنن و خدا هم به اون مکنت داد، به اون جاه داد، به اون مقام داد، به اون موقعیت داد و او هم این کارو انجام میداد. اما صحبت در اینه، تو که میخواهی از خدا بخوای و این عمل رو برای خدا میخوای انجام بدی، خب چرا از خدا پول و مال میخوای؟ پول رسید، مال رسید، به فقرا بده. نرسید. چرا میخوای بیشتر خودتو به زحمت بندازی؟ کمک به فقرا فقط اختصاص به افراد ثروتمند که ندارد. ثوابی که مترتبه بر دستگیری از مستمندان هست فقط اختصاص به افراد حائز شرایط و افراد غنی و ثری که ندارد. پس بنابراین اگر اینطوره، اون افرادی که خب در طبقات مستضعف هستند، خود فقرا، یا اینکه در طبقات متوسط هستند، پس بنابراین اینها از این نعمت محرومند. اینها ثواب انفاق را نمیبرند، اینها ثواب کمک به مستمندان و به ایتام را نمیبرند، نه همه میبرند. پس بنابراین خدا این ثواب را اختصاص به عده خاصی قرار داده است که دست بقیه از رسیدن به این ثواب چه کوتاه، این چه ظلمه. اگر رسید باید کمک کرد، اگر نرسید خب همین که نیت انفاق هست این کفایت میکنه. این بنده خدا حالا خیال میکنه حتما برای رسیدن به این ثواب باید داشته باشد، در حالتی که اینطور نیست، در حالتی مسئله اینطور نیست. اینو از این نظر خدمتون عرض کردم تا این که نسبت به حضرت سلیمان که مطلب ما در اونجاست، رفقایی که آمادگی داشته باشند برای اینکه نسبت به ایشان مسئله از چه قرار هست. روی این جهت مسئله ارتباط و تعلق انسان با پروردگار باید این مسئله مخفی باشه و کسی از او نباید اطلاع داشته باشه که انسان این عمل را انجام میدهد یا انجام نمیدهد. مسئله تفاخر مسئله ایست که دقیقاً با مسئله توحید و رجوع همه اسماء جزئیه به اسماء کلیه و اسماء کلیه پروردگار در تعارض و در تنافی 100%. اون چه از نعمتهای الهی که خداوند نصیب ما کرده است، این نعمتها از جانب پروردگاری از جانب ماست. جمال از ناحیه پروردگار یا از ناحیه ماست. ما که از مادر متولد شدیم آیا به اختیار ما بوده یا نبوده؟ مالی که به دست میاد این از ناحیه پروردگار است یا از ناحیه ماست؟ علمی که برای ما پیدا میشه، موقعیتی که برای ما پیدا میشه، تمام این مسائلی که در دیدگاه عرف و مردم به عنوان حسن تلقی میشه و به عنوان ارزش تلقی میشه و مردم به واسطه این مسئله به اون فرد رو میارند، توجه میکنند. تمام اینها حقایقی است واقعی که از نقطه نظر ربط و تعلقش به مبدأ حقیقت دارد، اما از نقطه نظر تعلقش به آن فرد و به آن شیء خاص نه حقیقت ندارد، اعتبار است. اعتبار مال حقیقت دارد، تعلقش به انسان نه. امشب هست فردا نیست، او حقیقتش معلومه، اعتبار بوده دیگه. علم حقیقت دارد یا ندارد؟ نه. انسان یه سردرد میگیرد، هر چی بلد شده همه را یادش میره، کو رفت. جمال حقیقت دارد یا ندارد؟ یه میکرو میاد در بدن انسان، اون حالت تراوت، اون زیبایی، اون موقعیت، اون خصوصیت یک مرتبه بینی تبدیل شد به یک چهره رنجور، به یک چهره زرد و رنجور، و بعد به کیفیتی که انسان حتی از رؤیت به او هم مشمئز میشه. کجا رفت؟ یه مرض، یه ناراحتی به طور کلی چنان زیر و رو میکند که از اون جمال درارا هیچ اثری جز یک چهره نامعنوس و نامعلوفی باقی نمیماند. پس این اعتبار بود دیگه، این اعتبار بود. اگر حقیقت داشت نگرش دار، اگر واقعیت داره خب نگرش دار. هر چه خرج میکنی که اون چهره را به حال اول برگردانی، ای بدتر میشه. علم همینطوره، مال همینطوره، شخصیت همینطوره. کون شخصیت؟ مگر ما تجربه نکردیم؟ مگر ندیدیم؟ اون کبکبه با انانیت در دوران گذشته را مگر ما به یاد نداریم؟ وقتی صحبت می کردن همون شاهای سابق، وقتی صحبت می کردن انگار دو تا پلم از خدا بالاتر رفتن دارن حرف می زن. ما اینطور می گوییم، اینطور فرمان دادیم، دستور دادیم، تو صحبتاشون گفتیم و عرض کردیم اصلا نبود، دستور دادیم، فرمودیم و چه کردیم؟ درست؟ کار به اونجا می رسه که همین جناب را یک نفر حاضر نمیشه در مملکتش بپذیره، از اینجا به اونجا، از اینجا به اونجا. خب این چیه دیگه، واقعیت یا نه؟ خب دیدیم دیگه، اینها رو با چشم خودمون دیدیم دیگه، درست؟ کجا رفت؟ نگرش دار. اگر تو بر قدرت خودت اتکا داری، قدرت را نگه دار. اینها برای ما عبرت نیست، اون چرا که به چشم دیدیم عبرت نیست. اما عجیبه، همین نفس با اینکه همه را میبیند، اما همین که بر اریکه قدرت سوار میشود، همه چیز یادش میره، همه چیز یادش میره. خداوند در قرآن ذکر میکند وقتی که ما اینها را سوار کشتی کردیم، دارن حرکت میکنن، باد که میاد و طوفان که میاد، دعو الله مخلصین له الدین، چنان از ته دل دعو الله مخلصین، یعنی از ته دل، چنان از ته دل با حال اخلاص خدا را میخوانند، چی شد؟ مگر شما اتکا به کشتی نداشتید؟ مگر اتکا به ناخدا نداشتید؟ ما ناخدا و یه زبردستی ما داریم، کشتیبان قهاری داریم دیگه، چه باک داریم؟ این کشتی مگر به خطر میفته؟ مگر این مسئله به خطر میفته؟ دریا که هیچی، اقیانوس ها هم اگر بخواد طی بکنه به حال آرامش میده. ها؟ میاد حقیقت رو میپوشاند، از اون جنبه واقع به جنبه ظاهر و به اعتبار الفتات پیدا می کند. اون واقع که کی الان داره تو را در دریا می بره، چه شخصی دریا را برای تو هموار قرار داده، چه نیرویی الان در اطراف تو احاطه کردند تو را تا اینکه آرامش را برای تو به دست بیارن. اون ملائکی که الان دارن این کارو میکنن رو نمیبینی، اما ما داریم میبینی. اون ملائکی که دریا را فعلا صاف نگه داشتن، الان صاف کن نشونت میدیم، ها صاف نگه داشتن یادت رفته، تو نمیبینی. بسیار خوب، یک مرتبه ملائکه شوخیشون میگیره، میگن ما میخوایم حالا یه خود باهات شوخی کنیم، میگن میخوایم شوخی کنیم. یه وقتی ما جایی میرفتیم افرادی که بودن در همون تیاره و اینها بودن، خب همه جور بودن دیگه، به هر قسمی بودن اینها، خب هر حرفی می زدن و هر مطلبی را می گفتن و خب مشخصه دیگه چه در چه مسائل اینها. بعد یه مرتبه هوا طوفانی شد و به کیفیتی که خب خیلی برای حالا یا واقعا خطر جدی بود، دو بنده نمی دانم، و یا اینکه بالاخره در اذهان اینطور جلوه کرد که مسئله خیلی جدی است. همین هایی که داشتن چه میگفتن و چه میگفتن و با چه سر و وضعی آمده بودن، دیدم شروع کردن دارن همه دعا میخونن. صدای یا اللهی بود که از اینا بلند میشد. من در عمرم این تو یا الله نگفتم. ای خدا غلط کردیم، ای خدا توبه کردیم، نمیدونم صلوات بفرست. اون میگفت 100 تا نذر کن، اون میگفت 300 تا نذر کن، اون میگفت 300 تا کی 300 هزار تا میگفتی میخوندن. خلاصه آقا اینها شروع کردن، همه اینها و چنان مؤمن شده بودن که سلمان رو از یاد برده بودن. همینهایی که چه میگفتن و با هم چه مطالبی رد و بدل میکردن و چه مسائل، تمام اون چرا که میگفتن یادشون رفت، همه حرفایی که میزدن همه رو فراموش کردن، تمام هیچ، فقط به دعا و گریه میکردن. وقت بعضی هاشون هم خب علی کل حال یه مطالب دیگری هم میگفت، از همه قصد و همه جور اینا. تقریبا حدود نیم ساعت این مسئله طول کشید تا اینکه هوا آرام شد و ما دیگه نزدیک های مشهد داشتیم میرسیدیم. تقریبا حدود یک ربع ده دقیقه دیگه هوا آرام شد اصلا به طور کلی. همین که اوضاع آرام شد برگشت قضیه به حال اول خودش دیگه، همه خداها فراموش شد، همه جبرائیل از یادشون رفت، اون موقع فقط عزرائیل تو نظرشون بود، همه چیزو فراموش کردن. کم 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 اون نزدیکا شد همون موقع که بسیار از تهران حرکت کرده بودیم، این همون موقع. این بشره قشنگ آیه قرآن کاملا برای انسان مجسم میشه. انسان غفلت میکنه، در حال غفلت به سر میبره، تمام عوالم الوی و تمام عوالم غیب و اون چرا که ارتباط دارد همه را کنار میگذاره. یه مرتبه میگن آقا آخ اونجا درد گرفت، یه آزمایش بده. عجب، آقا شما خبر نداری چه قضیه ای پیدا شده، قضیه بدخیمه. ای وای، یک مرتبه عالم بر سر او خراب میشه، خنده از لبهای او دیگه محو میشه، دیگه حوصله نداره با کسی حرف بزنه، دیگه حوصله نداره با کسی بخنده. تو اتاقش که کتابهای دیگر و مسائل دیگری بود، یک مرتبه قرآن پیدا میشه، صحیفه سجادیه پیدا میشه، مفاتی پیدا میشه. کو کتابا کجا رفت؟ آن چی شد؟ کتابا کو؟ فیلما کو؟ تصویرها کو؟ چی شد؟ حالا مفاتی، از اول مفاتی تا آخر هر روز دوره میکنه. آن همین که آمد و حال برگشت گفتن بله این آمپول رو که به شما بزنیم دیگه مطلب تمامه. یه احساس آرامش که میکنه، یه هفته ای هم طول میده، حالا یه هفته ای 10 روزی هم طول میده، خیلی دیگه طول میده 20 روز، 1 ماه، کم 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 دوباره میبینیم که سرد شد، کتاب ها رفت کنار، به جاش کم کم مسائل دیگه آمد. چی شد؟ این بشر همین آقای این قضیه، مسئله همینه. چرا؟ چون غفلت گرفته ما رو، ما رو غفلت گرفته، حقیقت از چشمان ما مخفی شده، واقعیت از چشمان ما، سالک رند واقعیت رو داره میبینه. خدا میاد برای ما با این جلوه ها و با این خصوصیات میاد نشان میده اون مقام، اون ابهت، اون عظمت، اون دستورها، اون میفرماییم ها، اون دستور دادیم ها، امر فرمودیم ها. درست شو؟ اونها چی؟ نگرش دار آقا، نگرش دار. چرا نمیتونی نگه داری؟ چون تو خودت یه پرکاهی هستی در این امواج، در این دریای متلاطم. قدرت این که خودتو تو این دریا نگهداری نداری. وقت تو میخوای دریا رو نگهداری، اقیانوس را در اختیار خودت قرار بدی، عجب خیال باطلی. درباره حضرت سلیمان مسئله از چه قراره؟ خدای متعال میخواد بفرماید که به عهده گیری زمام امور اجتماعی و تشکیل حکومت حق منافاتی با حرکت انسان به سوی کمال و به سوی پروردگار نداره. این طور نیست خیال کنید هر کی آمده زمام اموری را به دست گرفته، تعهدی را آمده متقبل شده، حکومتی را آمده برقرار کرده، نه، این از مسیر خدا جدا افتاده، نه، این طور نیست. نمونه این مسئله حضرت سلیمان. حضرت سلیمان چه فرمود؟ چه عرض کرد به خدا؟ عرضه داشت قال رب اغفر لی و هب لی ملکن لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوهاب. خدایا اول مرا بیامرز، اول مغفرت و رحمت خودت را شامل حال من بگردان، بعد از این که مرا آمرزیدی و از خطاها مسون و محفوظ داشتی، آنگاه حبلی ملکن، به من یک حکومتی بده و یک سلطنتی بده برای من که سزاوار هیچ کسی که بعد از من بیاید سزاوارش نباشه. انک انت الوهاب، تو وهابی، بخشنده تو هستی، تو این حکومت را دادی، نه اینکه من به دست آوردم، انت الوهاب، تو دادی. ببینید این میشه کلام، کلام اهل توحید، این میشه و حکومت اسلام. اول رب اغفر لی. تمام انبیای الهی و تمام ائمه علیهم السلام و تمام اولیای الهی قبل از تعهد و مسئولیت آمدن گفتن باید تزکیه نفس داشته باشی. حضرت سلیمان چی میگه؟ اول رب اغفر لی، اول تزکیه نفس، اول نفس مرا پاک کن. چرا؟ چون حکومت گول میزنه، حکومت انسان را از راه به در می کند، قدرت غفلت می آورد و قدرت حقایق را از چشم انسان کنار می زند. چه شخصی حقیقت و واقعیت همیشه در چشم اوست؟ اون کسی که اول تزکیه شده باشه. تزکیه نخیم که زخایر العلاقه ابن مسکبه رو بره بخونه، یا جامع سعادات نراقی رو بره بخونه، یا معراج السعاده، نه، یا اوصاف الاشراف خواجه نصیر، اینو تزکیه نمیگن. تزکیه نفس حالتی است
که برای انسان حاصل می شود به واسطه مراقبه و به واسطه مجاهده و به واسطه اطاعت و تسلیم 100% با راه نمایی فرد خبیر و شخصی که به مقام معرفت رسیده باشه، نه سر خود. این رو میگن تزکیه. اگر فردی سر خود بیاید و بخواهد به این مطالب بپردازد، خطراتی که برای او به وجود می آید بیش از آن وقت است که هنوز پا به این مسیر نگذاشته باشه. اون خطراتش خیلی بیشتره. نفس او به قدرتی می رسد و به غلبه ای می رسد که اون غلبه و اون قدرت موجب خطراتی عظیم و موجب مهالکی بسیار عظیم هم برای خود هم برای افرادی که در تحت مسئولیت خودش گرفته. و ای کاش این کار را نمی کرد. چرا؟ چون سر خود آمده و به جای این که مسیری را انتخاب کند که نفس را در نفسانیات بکوبد و اون روزنه های بروز و ظهور را سد کند، تازه آمده حربه به دستش داده، تازه آمده وسیله به دستش داده. شما خیال میکنید همینطوری و همین راحتیه قضیه نفس و همین راحتیه؟ از یه جا راه رو میبندی، از 10 جا سرش رو بیرون میاره، از 10 جا سرش رو میبندی، از 100 جا میاد خودش را نشان میده، خودش را میاد نشان میده. مرحوم آقا میفرمودن فلان کس، یکی از افرادی که از شاگردان مرحوم قاضی بود مدتی، ولی پس از ایشان دیگر متابعت و پیروی از اولیاء الهی را در پیش نگرفته بود و خود به دنبال مطلب رفت و خود از سر خود نسبت به انجام تکالیفی که احساس می کرده قیام کرد اونها و از پیش خود راهی را طی کرد، رسید به جایی و از نظر مردم بسیار موجه، چقدر مرد عابدیست، چقدر مرد زاهدیست، چقدر مورد توجه، در مجالسشون میارن، در محافلشون شرکت میکنن. اما همین شخص از او شنیده شد. ببینید، این عین همون قضیه که از ابتدا برای رفقا عرض کردم، گفتش که هر کی نماز شب نخونده، هر کی نماز شب خونده بلند شه بیاد کلنگ بزنه. وقتی که از شهر خارج شدم، دیدم تمام شهر در سیاهی و در ظلمت فرو رفت. احمق، برای کی داری حرفو میزنی؟ برای چی شهر در سیاهی فرو رفت؟ پس نورانیتش به خاطر نفس مبارک بود، به خاطر جناب عالی بود، به خاطر حضور شما بود که این شهر نورانی بود. معناش اینه دیگه. وقتی که از شهر خارج شدم، تمام شهر در ظلمت فرو رفت. عجب، همه افرادی که تو این شهرن کافر و بت پرستن، فقط جناب عالی در اینجا موحد بودی، نورافکن انداخته بودی به شهر. ببینید، مرحوم آقا میفرمودن این مسکین ظلمت نفس خودش را دید که بر شهر سایه انداخت، نه اینکه شهر ظلمت داشت. اون چنان نفسش در ظلمت و در کدورت و در انانیت و در فرعونیت فرو رفته است که خود را همه میبیند و همه را در خود میبیند و فیض و فیوزاتی را که بر شهر داره وارد میشه از ناحیه خود داره میبینه. ببینید، انسان به اینجا میرسه ها، انسان به این مهالک میرسه ها. خدا دست انسان را بگیره و خدا انسان را متوجه کنه. رفقا، من جدی عرض میکنم این مسائل و مسائبی که برای افراد پیش میاد و هم خود و هم عده کثیری را مبتلا می کنند به عواقب آن، همه از این قضیه نشأت می گیرد. متوجه شدی چه میخوام بگم؟ تمام فیوزات را از ناحیه خود، منم که الان باعث این مسئله شدم. به ظاهر میاد حرف میزنه، سخنرانی هم میکنه، ما کی هستیم، ما چی هستیم، ما فلانیم. نه، همه اینا شوخیه، همه اینها فکاهی است، همه اینها تفننه. به چقدر مرد متواضعی است، به نگاه کن چه میگه، به چی خودش را به حساب نمی آوره. چه نمی ها، منم که الان در نفس او چه میگذره، منم که باعث این مسئله شدم، منم که این فیوزات را بر این شهر من باب مثال جاری کردم. خودش را اینطور میبینه ها، اگر من نباشم چه میشود، اگر من نباشم خدا فیضش را از این شهر بر میداره، نعمتش را از این شهر بر میداره، دیگه عالم کن فیکون میشه. بله، تمام عالم به وجود جناب عالی قائمه. حالا که میخواد از اینجا بره بیرون، میبینه که عجب، تمام اون چیزهایی را که در ذهن خود ساخته و به وجود آورده بود و آسمان خراش بنا نهاده بود، داره از این شهر میره بیرون. پس شهر میشه خالی، پس شهر میشه بی‌لطف، شهر میشه ظلمانی، شهر که دیگه نور نداره. پس اینها همه مال چی بود؟ مال نفس او بود، نه مال شهر. شهر گناه نداره، مردم گناه ندارن، افرادی هستن خب اهل اسیان و اهل، افرادی هم در این شهر هستن اهل عبادت و اهل تزکیه و اهل تقوا. ولی نه، وقتی که من وارد شهر میشم، شهر نورانی میشه. وقتی من بیرون میام، شهر در ظلمت میره. این ظلمت، ظلمت خودشه، این ظلمت، ظلمت نفس است. منتها کی میاد به این مسکین حالی کنه؟ مگر حالی میشه؟ مگر میشه حالیش کرد؟ مگر میشه از همان مطلبی را که نه به این مقدار، نعوذ بالله، نعوذ بالله، نعوذ بالله، همون جنبه ای را که حضرت یونس علی نبی ناوادی و علیه السلام، نه به این کیفیت ها، در ذهنش خطور می کرد که قهر الهی مستند به نفرین او و به دعای اوست ولا غیر و چیز دیگری نیست در پشت قضیه. حضرت یونس اینطور نبود، اعوذ بالله، اون پیغمبر بود، اون مقام نورانیت داشت، اون مقام روحانیت داشت. اما حضرت یونس فقط خدا را در یک طرف کفه ترازو دیده بود، در یک طرف سکه خدا را مشاهده می کرد، اون طرف سکه را ندیده بود. با وجود این که خدا بهت قول داده عذاب میاره، نفرین کن، اما در این حال ما بخشنده ایم، همه این قولا رو بهت دادیم، بیا ببین داره عذابم میاد دیگه، شوخی که نکردیم. ابرها رو ببین، ابرهای ظلمانی رو ببین، اینا همه آثار عذابه که داره میاد، شوخی نکردیم، به قول خودمون هستیم. ولی فقط این یه طرف سکه، اون طرف دیگه هم داره. وسعت رحمته کلش، غلبت رحمته، رحمت الهی بر همه چیز غلبه کرده، بر همه چیز سایه انداخته. هر کاری کردی اگر باز بیای و درست بیای، اینجا جا داری، فقط اینجاست. در اول دعای کمیل میخونیم اللهم اینی اسألک برحمتک التی وسعت کل شی، خدایا من تو را طلب میکنم، میخوانم، از تو درخواست میکنم با این چهره و با این وجه و با این اتجاه قلب و نفس، من تو را به عدالتت نمیخوانم، به عدالتت بخوانیم که کار ما معلومه، من تو را به جنبه قانون و احقاق تو را نمیخوانم، چون معلومه وضع ما چه، من تو را به رحمتت میخوانم،
امیر المؤمنین علیه السلام می فهمد اللهم و آخذنی به عفوک ولا تو آخذنی به عدلک، خدایا مرا به عفو خودت، به فضل خودت، به فضل خودت با من برخورد کن و با بخشش خودت و عنایت خودت به من برخورد کن، نه با عدالت. با عدالت بخوای برخورد کنی خب از ما چه میمانه؟ اون که امیرالمؤمنین. پس حضرت سلیمان علی نبینا و آله و علیه السلام اول آمد مسئله تزکیه را مطرح کرد که خدایا اول مرا تزکیه کن. وقتی که تزکیه کردی اونگاه به من سلطنت عنایت کن. این سلطنت میشه سلطنت رحمانی، این حکومت میشه حکومت اسلامی. و بعد چی؟ حالا که این سلطنت رو به من دادی، این سلطنت را من از خودم میبینم. ابدا انک انت الوهاب، تو دادی. حضرت سلیمان که با خدا شوخی نداشت. انک انت الوهاب، خدایا تو بخشنده هستی و فقط از نادی. خدا هم چه کرده؟ کاری با حضرت سلیمان کرد که با کسی دیگر نکرد. فسخرنا له الريح تجری به امرهی رخا ان حیث و اصا، ما باد را در اختیارش گذاشتیم. باد کجا میره؟ تا هر جا اون ور کره زمین. باد که حد یقفی نداره، یه جایی که نمیسته. ما باد را در اختیار، اونم نه بادی که 100 کیلومتر سرعتشه، 50 کیلومتر سرعتشه یا 150، اون بادی که مال حضرت سلیمان بود سرعت صوت بود، لابد دیگه سرعت صوت داشت، سرعت بالاتر از صوت داشت. مسئله بالاتر از صوت بود، سرعت نور داشت. حضرت سلیمان بر اساس اون خواست خود تجری به امرهی، تندش کن یواشش کن، تجری به امرهی. حضرت سلیمان با سرعت صوت برو، باد یه دفعه فرض کنید 300 متر میره، چقدر 300 متر میره با سرعت چی؟ یواشش کن، میخوام اینجا را ببینم. باد آرام میشد، سرعت نورش کن، یه مرتبه از این طرف میرفت اون کره زمین، بیش از اون طرف. اون کره زمین حدود 40,000 کیلومتر ظاهرا دیگه، در عرض کمتر از یک ثانیه یه مرتبه آرامش کن، بیا پایین، برو بالا، رو خواهن به امری حیثو اصلا، هر جور دلش میخواست، به هر کیفیتی که میخواست به باد امر میکرد، حضرت سلیمان میرد. خب این یک دیگه چی کار کردیم؟ کاری کردیم که کسی دیگه نمیتونه بکنه. و شیاطین کل بناء و غواص و آخرین مقررین فی الاسفاد، شیاطین را هم در تسخیر او قرار دادیم. شیاطینی که کارهای انجام میدن که انسان نمیتونه انجام بده، در قدرت او نیست. اینها افرادی بودن که بنا می ساختن، افرادی بودن که به زیر دریا می رفتن و هر چه می خواست می آوردن. اینها را همه را در اختیار او قرار دادیم. اون شیاطینی هم که می خواستن شیطونی کنن، خرابکاری کنن، اونها رو هم در زنجیر برای او گذاشته می کنن، در زنجیرشون بکن. و این خودش داستانی داره این مسئله، و یک علمی داره و یک حسابی داره و یک رموزی داره که اون کسانی که اطلاعات دارند نسبت اینها می دانند که آثاری که هنوز از اون موقع هست و خصوصیاتی که در این زمینه هست، که فعلا مجلس جای این حرفا رو نداره و خیلی لزوم هم نداره اتلاف وقت. و شیاطین و آخرین مقرنین فی الاسفاد، اینها را ما در زنجیر قرار دادیم، اونهایی که میخوان اخلال کنن به امر حضرت سلیمان. بعد هازا عطا و نافمنان او امسی به غیر حساب، این عطایی است که ما بهت دادیم، خودت درخواست کردی. قال رب اغفر لی و هب لی ملکن، به من بسیار خوب بفرما دیگه، تو در این حکومت چه میخوای که به تو ندادیم؟ باد را در اختیار قرار دادیم به اون طرف کره زمین در یه طرف العین، به امری، باد 100 کیلومتر 50 کیلومتر که نبوده.
شیاطین را در اختیار تو قرار دادیم که اون چه میخواهی و اون چه که به تصورت میاد از نعمتهای ما برای تو مهیا کنن، آماده کنن، به دریا برن، به هوا برن، به زمین برن. موانع رو هم از سر راه تو برداشتیم، کسی نتواند با تو مقابله کند. انس که نمیتونه مقابله کنه، شیطان میتونه مقابله کنه و شیاطین، اونها رو هم در زنجیر قرار دادیم و قدرت و نفوذ اونها را گرفتیم و تو را مالک رقاب و صاحب اختیار همه قرار دادیم. اینم از این. خب حالا دلت میخواد به هر کی میخوای بده، میخوای این حکومت رو به اونجا بده، اون حکومت فرد رو به اونجا بده، این رو استاندار فلان جا کن، این رو حاکم اینجا کن، به غیر حساب، هر طوری دلت میخواد. فمنون بده به هر کسی، او امسه یا نده، این مسئله به خود مرد. بعد چی؟ بعد خیال نکنید حالا ما به او حکومت دادیم این کار عقوباش تمام شد. و ان له عندنا لزلفا و حسن مآب، حضرت سلیمان جایگاه رفیعی پیش ما داره و عاقبت او عاقبت خیری است. حسن مآب یعنی ختم به خیره، عاقبتش عاقبت حسن است، درست؟ این عمل حضرت سلیمان برای چه بود و این کار حضرت سلیمان برای چه بود؟ برای این است که میخواد بفهماند حضرت سلیمان که توجه به پروردگار منافاتی با طلب دنیا نداره. اما نه برای هر کسی ها، تمام نکته در اینجاست. خدای متعال را فقط از دریچه احدیت و از دریچه هویت نگریستن شرکه. خدای متعال خداست هم در مقام هویت و در مقام عدم تجلی و در مقام انغمار در ذات و مقام یکتاییت و هم در مقام واحدیت و جلوه و بروز و ظهور اسما و صفات پروردگار در عالم امکان در هر مرتبه از مراتب وجودی و مراتب توحیدی. خدا اینه. اونهایی که میگویند حرکت به سوی خدا با طلب دنیا منافات دارد، خدا را فقط از ناحیه احدیت دارن نگاه میکنن. البته احدیت که نمیدونن چیه. خدا را جدای از تجلیات و بروز و ظهور اسما دارن نگاه میکنند و خدا که این نیست. خدای متعال خداست بدون تجلی و با تجلی. خداست هم در مقام ابراز اسما و صفات در عوالم و هم در مقام هویت و بدون اسما و صفات. و این عوالمی که همه خلق شده است، از عوالم مجرده و عوالم ملکوت و مثال و عالم ماده و شهادت، همه اینها و همه این مجموعه در ذات پروردگار معیت دارد و اتحاد دارد و عینیت دارد. حرکت به دنیا منافاتی با حرکت به خدا نداره. خدای بدون طلب دنیا خدای عاجز است و خدای دست در زنجیر و دست در قل و زنجیره. حرکت به سوی خدا با کنار گذاشتن امور دنیا در تحت تکلیف نه اضافه و در تحت وظیفه عبارت از اثبات عجز و ناتوانی برای پروردگاره. خدا که جدای از دنیا نیست، خدا که جدای از مسائل دنیوی نیست، خدا که جدای از کسب و کار نیست، خدا که جدای از ارتباطات و معاشرت ها و حرکت ها نیست. اون کسانی که میگن عرفان عبارت است از انعزال و گوشگیری و جدایی از تعهد و مسئولیت نسبت به مسائل اجتماعی، اینها سخت در اشتباه هستند. عرفان یعنی خدا را شناختن با همه ابعاد وجودی و آثار وجودی پروردگار، نه فقط یک طرف قضیه. این میشه عرفان. و عرفان نیز تخیلاته. اما چه شناختی و چگونه فکر کردن در مسئله عرفان، اون حقیقتی که قرار دارد توجه پروردگار است و بس. اون توجه به پروردگار در همه ابعاد و در همه مظاهر به هر شکلی میخواد تجلی کنه بکنه، اون توجه پروردگار به جای خود محفوظ، حالا او میخواد در این زمینه ظهور پیدا کنه، ظهور پیدا کنه. در غار حرا برو، در غار حرا میره، در میان مردم باش، میاد در میان مردم. به مدینه هجرت کن، هجرت میکنه. به مکه برو، به مکه میره. وصی تعیین کن، وصی تعیین میکنه. وصی تعیین نکن، تعیین نمیکنه. در اینجا برو، در اینجا میره. در اونجا نرو، نمیره. چرا؟ چون او توجه به او دارد و از او هر اثری که بیاید باید به دیده منت گرفت و مورد قبول قرار داد. او امروز میگه این قصه، فردا میگه اون. امروز میگه این کار رو بکن، فردا میگه اون کار رو بکن. مرحوم آقا به بعضی میگفتن نماز شب بر شما لازم است، به بعضی ها میگفتن نماز شب نخونید. صریحا میگفتن نماز شب نخونید. به یکی میگفتن شما فلان کار رو انجام بده، به فرد دیگه میگفتن شما نباید این کار رو انجام بدی. عجب، آه شما که گفتید که انجام بده. من به تو گفتم، من به تو گفتم یا به او گفتم؟ اگر آقا را قبول داری، پس بنابراین انقلت و انقلت و اعراض و لعت و لعده چرا باید باشه؟ اگر از خودت مطلب میخوایی، پس چرا اینجا آمدی؟ ببینید، این میشه حکومت الهی. مقام عرفان و مقام شناخت پروردگار عبارت است از انحصار همه آثار و تجلیات و ظهورات در ادنا مرتبه تا اعلا مرتبه در انحصار پروردگار. این میشه مقام عرفان، این میشه مقام توحید و این میشه مقام سلوک. مقام توحید و تجرد معناش همینه. در هر کجا اون حقیقت را بیابد، از نقطه نظر اتکاء به مبدع میپذیرد، نه از نقطه نظر ظهور و بروز در اینجا. اگر مالی پیدا کند، نمیگه عجب مالی پیدا کردم چقدر الان، میگه او فرستاده. قبل از این که نگاه به این کند، نگاه به او کرده. اگر به یک نعمتی برسد، قبل از این که به اون نعمت نگاه کند، اول عقربه اون طرف رو زده، داره اون طرف رو نشانه میگیره. اگر به یک موهبتی برسد، اول از اونجا. اگر به یک علمی برسه، اول اونجا را میبینه. اول اونجا، اول اونجا را میبیند و بعد این دیگه در نظر جلوه نمیکنه. دیگه اینجا چه جلوه ای داره؟ وقتی که انسان اول اون سمت را مد نظر قرار بدهد و اونجا را نشانه بگیرد، دیگر این طرف چیزی باقی نمیمونه، هیچی نیست، صفر. هر چه به او داده، حکومت به او داده شده، فرمانداری یه دونه شهر داده، فرمانداری که هیچی. اگر ولایت یه کشور داده شده باشه، صفر. ولایت دو تا کشور داده شده باشه، صفر. ولایت یک قاره، صفر. ولایت یک نیم کره خاکی، صفر. صفر 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 صفر. خورشید را بر میگرداند، صفر. مگه امیرون بر نگردوند؟ حضرت سلیمان مگه خورشید را بر نگردوند؟ در آیه قرآن مگر نداری؟ رو دو حائله خورشید را برگردانید. مال خیال میکنیم امیرالمومنین، نه جانم، امیرالمومنین آرش میاد که خورشید رو برگردانه. ما مطلب را مهم میپنداریم. حضرت سلیمان نبی پروردگار دعاش مستجاب، اراده میکنه خورشید رو برمیگردونه، نمازش داشت قضا میشد، نماز عصر، حضرت خورشید رو برگردون و نماز خون. در اون وقتی که داشت سان میدید از اون لشکریان خود، خورشید رو برمیگردون. حضرت سلیمان که چی؟ آصف برخیام برمیگردونه، اون که چیزی نیست. امام صادق علیه السلام میفرمایند خداوند 73 اسم دارد، یعنی 73 تجلی داره، 73 اراده و قدرت اعمال و نفوذ داره. یکی از اون 73 تا را آصف برخیام میدانست. میفهمین چی رو خواهم بگم؟ یکی از اونها را آصف برخیام میدانست. تلخ به تخت بلقیس را به یه طرفت ولن. ها من چشمان به هم زدم باز کردم، این میشه طرفت ولن؟ یه معنای دیگه هم البته داره، ولی اون معنای عادیش همینه. آه چشمان بستم به یک طرفت ولن، یه دفعه حضرت سلیمان دید تخت اینجاست. اون تخت کجا بود؟ اون تختی که همون اجنه و شیاطین یه صبح تا از طول میکشید برن بیارنش، اگر ما انسان ها میخواستیم بیاریم که معلوم نبود چند سال. اون چشمش رو بست و باز کرد. همین آصف برخیا خورشید رو میتونست برگردونه، همین آصف برخیا ماه رو میتونست دونست کنه، همین آصف برخیا کهکشان ها رو اینور اونور میتونست بکنه، همین این آصف برخیا که در عالم کون و ملکوت تأثیر میگذاشت و تمام قوای حضرت سلیمان در تحت اراده آصف برخیا بود، وزیر حضرت سلیمان، این آصف برخیا یک اسم از این تجلیات الهی رو میدونه. امام صادق میفهمن 72 تا شما میدونی. ببین چه خبره. حالا فهمیدی؟ این مقام مقام امامت ها. 72 تاش پیش ماست، یکیش پیش آصف بود. درست؟ حالا این امام دستور میده به علی ابن یختین برو در دستگاه هارون. این امام، این امام اینجوری، مگه شوخی جان من؟ مگه همین طوریه قضیه؟ این میگه برو و به این میگه نرو. تو چرا رفتی؟ تو چرا شترانت را به هارون کرایه دادی؟ چرا کرایه دادی؟ گفت ابن رسول الله من کاری نکنم. خب کرایه دادم، شتران میره برمیگردونی، کرایه‌شو میگیری. ما که نرفتیم تو دستگاه، ما که نرفتیم به صفان جمال. حضرت میفرماید امام صادق موسی بن جعفر به صف، چرا شترانت را به هارون کرایه دادی؟ به این مرد ظالم و قاصب خلافت و جائر و ظالم و قاهر بر دماغ و نفوس و اعراض مسلمین چرا برداشتید؟ خب من کرایه برداشتم دادم، کاری نکردم دیگه. خب حضرت میفهمن آیا دلت میخواد کرایه را به تو برگرداند یا نه؟ خب بله، مجانی که ندادی، مجانی که ندادیم. حضرت میفرمایند آیا برای این که کرایه را به تو برگرداند باید زنده بماند یا بمیرد؟ خب باید زنده بمانه. حضرت فرمودند پس تو با کرا، ببینید چقدر مسئله داری، تو برای گرفتن کرایت داری دعا میکنی که خدا هارون ظالم و قاصب خلافت را زنده نگه داره تا از مکه برگردی کرایه تو رو بده. این صحیحه؟ ببینید چجور امام علیه السلام میاد و نقاط ضعف را اظهار میکنه و کاملا نشان میده. میگه ببین ها، تو میخوای هارون زنده بماند و بر مسند قاصبانه خلافت تکیه بزنه تا برگرده پول تو رو بده. این صحیحه؟ عجب چه اشتباهی ما تا به حال میکردیم، چه اشتباه. این به صفان جمال، این موسی بن جعفر این طور میگه، از اون طرف به علی بن یختین میگه برو در دستگاه هارون. چیه پس؟ پس هر دوش یکیه، هم کرایه ندادن یکیه، او هم از ناحیه امامه و هم رفتن در دستگاه، هر دو میشه، هر دو میشه. او اگر نره در دستگاه هارون مخالفت امام رو کرده، این اگر مخالفت امام را کند مخالفت امام را کرده. هر دوی اینها در این رو میگن توحید. توحید یعنی خدا را دیدن و غیر خدا را کنار گذاشتن. حالا اون خدا در هر مرتبه میخواد تجلی کنه. امروز میگه این کار رو بکن، او گفته. امروز میگه همین کار رو نکن، باز او گفته. چرا؟ ممنوع. چرای تو کار نیست، چرا نداری، چرا اون گفت. حضرت سلیمان با این درخواستش آمد و به ما فهماند که حکومتی را که من به دست آوردم این حکومت حکومت الهی است، نه حکومتی که با زور و کلک و مکر و حیله بر سر مردم سوار کردن من بخوام بیام بگیرم، نه حکومتی را که واقعا اول گفتم خدایا مرا تزکیه کن، اول با اتکای به تو تزکیه انجام شد، بسیار خوب، حالا به من این حکومت رو بده. برای چی؟ مگر حضرت سلیمان حکومت میخواست؟ نه، حضرت سلیمان حکومت نمیخواست. چرا حکومت نمیخواست؟ یک روز حضرت سلیمان داشت از کنار دیر راهبی میگذشت با تمام لشکریانش داشت میزد، لشکریان انس جن در سمت راست او در حرکت بودند، لشکریان انس در سمت چپ او در حرکت بودند، پرندگان انقدر بر سر حضرت سلیمان و لشکریان او آمده بودند که تمام لشکریان در تحت سایه پرندگان حرکت میکردند، خورشید بهشون نمیخورد. درست، کی حالا این کار رو بلده؟ یه دفعه عابد از اون دور که آمد و عجب عجب ملک و حشمتی، چه بساطی، چه دستگاهی، به به به، خوش بود. آمد پایین جلو حضرت سلیمان گرفت، گفت یا نبی الله، عجب دستگاهی پیدا کردی، خلاصه دستگاهی به هم زدی، کجایی؟ خیلی ملک پیدا کردی، پرنده ها رو نگاه کن، اصلا به اندازه یه روزنه آفتاب نذاشتن بخوره به سر، انسو نگاه کن، جن. حضرت سلیمان فرمود، ببینید، لتسبیحتون فی صحیفت مؤمنن خیرون مما اعطی ابن داوود، یک تسبیح، یه سبحان الله، یک سبحان الله در نامه عمل مؤمن از تمام این مملکتی که خدا به سلیمان ابن داوود داده بالاتره. میشه حضرت سلیمان و این حضرت سلیمان مملکت رو میخواد؟ این که خودش داره اینو میگه، دروغ داره میگه؟ حضرت سلیمان دروغ میگه؟ نعوذ بالله. و ان ملک سلیمان یفنا و تسبیحت و تبقا، ملک سلیمان از بین میره. کی از بین میره؟ وقتی که جناب عزایی اومد و سلام علیکم جناب نبی الله، کار تمامه. ای عجب، تمامه، بله دیگه تمامه، دیگه نه باد و سرعت نور و سرعت صوت و نه بالا و نه پایین و نه جن و نه انس و نه پرنده ها و نه عاصف و همه اینا رفت. من آمدم در اینجا و دیگه مسئله تمامه، تمام شد، حالا باید به فکر اون طرفت باشه. این طرف ها تمام شد، بهت دادیم، باد بهت دادیم، جن رو بهت دادیم، انس رو بهت دادیم، پرنده ها رو دادیم، یه همچین عاصف برخی هایی بهت دادیم که خورشید رو برمیگردونه، ماه و فلان، کواکب و همه رو زیر رو میکنه، کهکشان ها رو چپ و راست، اینا رو همه رو فرض کنیم که ما به تو دادیم، اما بنده اسرائیل از همه اینا بالاترم، میخوای نگهدار، میخوای نگهدار خودت، نه چاره نیست، بسیار تسلیمیم، یا الله، یا علی، تسلیمیم، بفرمایید. اونها هم که این کارو میکردن به مدد مولا علی میکردن، خیال نکنید، همه اون کارا به مدد ولایت بود. در روایت داریم تمام انبیا به ولایت امیرالمومنین علیه السلام اول اعتراف کردن تا خدا بهشون این مقامو داد، اول به ولایت امیرالمومنین اعتراف کردن. خب برای اون موقع باید فکر کنیم، درست شد؟ آماده ایم، آماده ایم برای حرکت و تسلیم میکنیم، درست؟ اون نکته ای رو که میخواستم در آخر بحث، با این که مطلب در نسبت حضرت سلیمان مونده ولی احساس میکنم دیگه داره تطویل پیدا میکنه مسئله، اون نکته اینه، روایتی از امام صادق علیه السلام، رفقا رو میخوام به این مسئله توجهشون رو جلب کنم. امام علیه السلام میفرماید در روز قیامت همه انبیا که به بهشت میرن اون نفر آخر حضرت سلیمانه که میره بعد از همه انبیا. این برای چی قضیه؟ خب این که از خدا میدید. و ذالک لما اعطی له من الملك فی الدنیا، به خاطر اون حکومتی که خدا در دنیا بهش داده، لذا اون را پشت سر بقیه انبیا قرار داده. اول اونها برن، شما تو دنیا خیلی سهم بردی، خود خیلی مملکت به دادیم. حضرت سلیمان چرا این قضیه برای او پیش میاد؟ وقتی که او میگوید و حبلی ملکن لا ینبغی لأحد من بعدی، امام علیه السلام میفرماید این که حضرت سلیمان میگوید به من یک حکومتی بده، یک سلطنتی بده که سزاوار نیست برای غیر من بعد از من، امام علیه السلام میفرماید خیال نکنید حضرت سلیمان داره بخل میکند، حضرت سلیمان میخواد بگوید که بعد از من اون حکومت هایی که میآید، اون حکومت ها حکومت به ظلم است و حکومت به جور است و حکومت به غلبه است. کی میتونه پیدا بشه تا اینکه مثل من اول بگوید رب اغفر لی و اول خود را تزکیه کند و بعد بگوید رب؟ لا ینبغی، سزاوار نیست، سزاوار نیست. ما یه فرمانداری پیدا میکنیم، نمیدونیم فردا چطوری از خواب برمیخیزیم. حالا یه حکومتی خدا به ما بده که شیاطین این ورمون باشن، جنم اون ورمون باشن، پرنده هم اون طرفمون باشن، نمیدونم اوضاع اینطور باشه، باد در تسخیر ما باشه، چی حرفا، چی مسائل. ما نمیتونیم دو نفر رو اداره بکنیم، حالا بلند شو حکومت ربع کره یا نصف کره ارض رو خدا به ما بده. ها، لا ینبغی لأحد من بعدی، برای غیر من نیست. چرا؟ چون این حکومت از ناحیه توست، در حالی که مردم عادی حکومت را با قهر و غلبه و دروغ و تهمت میگیرند و اخذ میکنند. اونها پیغمبر نیستند. این معناست. اما نکته‌ای که در اینجا هست نسبت به روایت امام صادق که آخر همه میره اینه. خب جناب حضرت سلیمان، درسته این حکومت حکومتی است که از ناحیه خداست. البته اگر این روایت نبود ما این حرفو نمیزدیم، چون کلام امام صادق هست الان ما این برداشت رو میکنیم. اگر او نبود ما نمیدانستیم مسئله چیست، اطلاع نداشتیم. ولی چون امام صادق میفرماید، نکته در اینجاست. درسته که این حکومت حکومت عدل است. شما که از خدا تقاضای حکومت کردی برای اینکه اقامه عدل کنی، برای اینکه ظلم رو از بین ببری، برای اینکه پرچم لا اله الا الله به دست شما در سراسر کره زمین برافراشته بشه، اینا همه به جای خود محفوظ و درست هم هست و همین طور هم هست و یقینا هم همین طور بوده و همین طور هم حضرت سلیمان کرد. لا اله الا، شرک از بین برد، به کشورها لشکرکشی کرد، حکومت ها رو، همه حکومت ها رو برانداخت و همه افراد را مسلمان کرد و موحد کرد و پرچم توحید را در همه جا برافراشت و فقط مقصد و غایت او و هدف او فقط اعلاء کلمه توحید بود. اینها درست، ولی صحبت در اینجا اینه، آیا تو از خدا خواستی یا خدا بهت داد؟ این نکته هست. حضرت سلیمان از خدا این رو خواست و تقاضا کرد که ملک بدهد. شاید این رو ما داریم اینطور به نظر میاد، مسئله رو اینطور داریم توجیه میکنیم، شاید اگر حضرت سلیمان از خدا این تقاضا را نمی کرد، خدا حضرت سلیمان را بر همون حال خودش و بر همون موقعیت خودش باقی می گذاشت. برای خدا چه اشکال داره؟ چه ایراد داره؟ بخواد حکومت بنام. تو اتل ملک من تشا و تنزل ملک من تشا. بخوای میدی. خدا به حضرت سلیمان گفت این حکومت را بگیر، همانطوری که امیرالمؤمنین به مالک اشتر رو صدا زد بیا برو به طرف مصر، یا همانطوری که سلمان را صدا زد و گفت برو به سمت مدائن، این طور بود یا حضرت سلیمان خواست؟ گرچه حضرت سلیمان به مقام نبوت و به مقام رسالت رسیده و گرچه ادعای او حق است و هیچ جنبه نفسانی و کدورت و اعتبار و خلط و مزج در نفس حضرت سلیمان وجود ندارد، در این مد حضرت سلیمان معصوم، مقام عصمت داره، اما حضرت سلیمان تقاضا کرد یا خدا داد. همین قضیه است، همین باید آخر سر تشریف ببرید. انبیا که رفتن، حالا نوبت شماست. مسئله مسئله ظلم نیست، مسئله جور نیست، ولی صحبت خیلی رفقا دقیقه ها، خیلی مسئله دقیقه. حضرت سلیمان میخواد اقامه عدل کند و اعلاء کلمه توحید کند و خود را مظهر این ظهور الهی در بیاورد تا به دنیا بگوید کسی که مظهر بخواد قرار بشه اینطوره. ولی تقاضا از طرف که بود؟ خلاصه بیش از این دیگر در دنبال این مطلب، ما مطلب را گسترش ندیم. خب ماه رجب نزدیکه و رفقا به اهمیت این ماه وقوف کامل دارند و همونطوری که اطلاع دارن خصوص ماه رجب از تمام ماه‌های دیگر، از 11 ماه دیگر، یک فضیلت خاص دیگری داره و همیشه بزرگان، همینطور مرحوم آقا رضوان الله تا اونجا که بنده به یاد دارم، همیشه قبل از ورود در ماه رجب برای شاگردان خودشون و برای تلامذه خودشون صحبت می‌کردند و نسبت به ماه رجب تأکید می‌ورزیدند و حساب جدایی برای این ماه نسبت به سایر ماه‌ها در نظر می‌گرفتند. حتی یادم در بعضی از این مجالس فرمودند که بزرگان راه و اولیای الهی از ماه‌ها قبل مراقبه خودشون را بیشتر می‌کردند و مجاهده خودشون را بیشتر می‌کردند، توجه خودشون را بیشتر می‌کردند، کمتر صحبت می‌کردند، کمتر مطالب بیهوده که اونها خب نمی‌گفتند، ولی همینطور بالاخره مطالبی که حالا چندان ضرورتی هم خب نداره، کمتر اینها را می‌گفتند تا این که توجه اونها به نفس بیشتر شده و تمرکز اونها بیشتر شده باشه و از تشتت و افتراق دورتر باشن و به تجمع و جمعیت و اجتماع نزدیکتر باشن، خلاصه بیشتر در خودشون باشن و تا این که به مسائل دیگه بخوان فکر کنن. ورود در ماه‌های حرام و ماه‌هایی که مورد عنایت و لطف خاص پروردگار، آدابی داره، شرایطی داره. شما وقتی که به دیدن یه نفر میرید با همون لباسی که در منزله که نمیرید، لباس میپوشید، حمام میرید، عطر میزنید، خودتون را آماده میکنید، چه صحبت کنید، چگونه تکلم کنید. با ماه رجب هم از دیدگاه اولیاء الهی هم چه خصوصیتی رو داره. لذا میفرمودن بهترین کار برای سالک این است که توبه کنه قبل از ماه، غسل کنه، غسل توبه و غسل استخاره و سر به سجده بگذارد بعد از دو رکعت نماز و صد مرتبه استخیر الله به رحمته بگه، یعنی خدایا من خودم را برای ورود در این ماه میخوام آماده کنم، دست و پای خودم را میخوام جمع کنم، وضع خودم را میخوام درست کنم، به حساب خودم را میخوام با تو تسویه کنم و به عنوان یک عبد. بهترین چیز، رفقا از من سوال کرده بودن در یک جای بودیم، آه بهترین چیز برای ماه رجب چی؟ گفتم من همونی را عرض می کنم که بزرگان فرمودن، بهترین چیز این است که انسان خود را از خود بیرون بیاره، از خودیت بیرون بیاره و به عنوان یک عبد باشه و اراده خود را تسلیم اراده پروردگار کنه و اختیار خود را تسلیم اختیار پروردگار کنه. هر کاری میخواد انجام بده، قبل از این که میخواد انجام بده اول ببیند که او چه میخواد، بعد انجام بده. هر فکری که میخواد برای او بیاد اول ببیند او چه رضایت دارد، بعد راجع بهش فکر کنه. هر اقدامی که میخواد بکنه اول یک جنبه اتصال و ارتباط به او را در نظر بگیرد و بعد نسبت به این قضیه اقدام کند. این مقام عبودیتی است که خداوند اگر توفیق بده به بنده ای میتواند حظ بیشتر و نصیب بیشتری را ببره. روزه در ماه رجب بسیار مستحب است برای افرادی که میتوانند هر روز را روزه بگیرند. خب هر روز را بگیرند اگر مزاجشون، استعدادشون، قواشون، آمادگی این رو داره، خب چه بهتر که هر، اگر نه یک روز در میان، اگر نه دو روز در میان، و اگر نه هفته یک مرتبه. علی کل حال هر شخص به مقدار سعه و به مقدار توانش. در روایت داریم بزرگان و اولیاء الهی ائمه علیهم السلام، رسول خدا به خصوص، اصلا این سه ماه را پشت سرم به هم وصل می کردن. از ماه رجب تا ماه رمضان را از نظر روزه وصل می کردن به هم. و اگر کسی نمی تواند روزه بگیرد، مستحب است که به جای او صد مرتبه در هر روز این ذکر سبحان الاله الجمیل، سبحان من لا ینبغی تسبیح الا له، سبحان الاعز الاکرم و سبحان من لبس العز و حواله، این را بخواند خداوند ثواب روزه را به او میدهد. رفقا از رعایت آداب و خصوصیات ماه رجب غفلت نکنند که این معدبه الهی و سفره ای که خداوند متعال برای بندگان خاص خودش در این ماه قرار داده است در سایر ماها نیست. این حکم خاص به خودش را دارد. تأثیرهایی که به واسطه فیوضات الهی در این ماه می آید با فیوضات در ماهای دیگر تفاوت دارد و انگار یک جنبه توحیدی قوی تری در این ماه و تجلیات قوی تری وجود دارد که برای قطع تعلقات این ماه تأثیر بسیار زیادی داره. مراقبه را بیشتر کنید، صحبت کمتر کنید، در حد ضرورت مسائل را مطرح کنید، از توجه مسائل زائد که چندان نفعی به حال ما ندارد، اخبار این ور چه میشه، اون ور چه میشه، بالا چه میشه، دیدنها، مسائل، ظواهر، آداب، چیزهایی که رفت و آمدهای بیجا، ارتباطهای بیجا که فقط غیر از اتلاف وقت و تشویش اذهان و اضطراب خاطر ثمره ای ندارد، انسان پرهیز کند. حال که مسئله به دست ما نیست و ما که کاری نمیتونیم انجام بدیم و ما که نمیتوانیم تأثیری بگذاریم، اقلا به خودمون بپردازیم جدا ها، واقعا حالا ما ببینیم اونجا چه خبر شده، اونجا چی شده، ما چی کار میتونیم بکنیم. غیر از این که ذهنمون، فکرمون با این مسائل به تشویش بیفتد و به اضطراب بیفتد و برای ورود و نفوذ جلوه های الهی قلب آرام و ضمیر مطمئن لازم است. وقتی که یه نفر میخواد بیاد با شما صحبت کنه، اگر حواسش جای دیگه باشه، دنبال بدهکاری و یا دعوا و مرافعهایی که کرده، میگه آه حواست کجاست، من دارم هج... نمیگی حواست کجاست، میشنوی یا نمیشنوی؟ میگه آه ببخشید ببخشید ببخشید، آه مگه ما اینجا بیکاریم، داریم حرف میزنیم، همینطور شما حواست یه جا دیگه است. اول برو فکر خودت رو صاف کن، خودت رو از اضطراب بیرون بیاد تا بعد بفهمی من چه میگم. نمیگید؟ اگر مطلب علمی باشه، دقیق باشه، قابل فهم باشه، شما یه مسئله ریاضی رو میتونید با فکر ناراحت حل کنید، یه معادله رو میتونید با یک فکر مشوش بخواید حل بکنید. میشه؟ نمیشه. در فیوضات الهی هم شرطش قلب آرام و نفس صاف. قلبی که در اضطرابه فیض الهی برش نمیاد که نمیاد که نمیاد، میاد رد میشه به یکی دیگه میخوره. در قلبی که در افکار غیر صحیح و غیر واقعی داره دور میزنه، اون فیض میاد و رد میشه، وای نمیسه. گیرنده وجود نداره، فرستنده هست گیرنده نیست، نمیگیره. پس باید شرایطش رو آماده کرد، موانع رو از سر راه برداشت تا اینکه انسان بتواند فیض بیشتری ببرد. از خداوند طلب میکنیم که خدا این ماه را بر ما مبارک گرداند و خود را ما را مستعد برای ادراک فیوضات قرار دهد و در تحت ولایت و عنایت و الطاف صاحب مقام ولایت کبرا حضرت بقیت الله فی الارضین ارواح و نال تراب مقدم الفدا که هر چه میرسد از ناحیه نفسون حضرت میرسد بدون برو برگرد. خداوند معدات را برای ما فراهم و موانع را از سر راه ما بردارد. اللهم صل